أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد النبيين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هاي مالتي ببخش. رسیدیم به تنقیح مقدمه صدام. شیشم بود مثلا شیشم سادس خب و خلاصه دیگه یه اختلاف مبنائیه. این باید خودشون سبای سنگین بکنه که بالاخره این عقل با دین قدرت با توجه به مطالبی که ما میگیم، با توجه به مطالبی که امام میگن دیگه، امام میفرماین در تکلیف دخالت نداره، ما میگیم در فعلیت تکلیف دخالت داره. لا تکلیف الا بالمقدور. و این یک حکم عقلیست که تکلیف ما لا یطاق قبیحه، و من المسلم ان المولا لا یرتکب القبیح. مولا هم مرتکب قبیح نمیشه و این هم فرق بین عدلیه و اشاعره است و ما هم عدلیه هستیم. میگیم المولا لا یرتکب القبیح، مرتکب قبیح نمیشه. عجیب، نخیر، خود تکلیف ما لا یطاق قبیح هست. همین بگن بکن این کار را که نمیتونه بکنه قبیح. و لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نفرمود لا يعاقب الله نفسا الا وسعها. پس تکلیف را گفته، تکلیف بالمقدور. پس برده تا چیز واضحه دیگه، حالا نمیخوای قبول بکنی نکنین، حرفای ما واضحه، بالاخره ما میخواییم حرفامون که چه میگوییم بر شما معلوم بشه دیگه. اگر شما میخواهید لج بکنین دیگه مخته دست خودته. شما بگو مثلا یه کسی خوندش بزنوتی، ابن ابی نصر البزنوتی، عرض میشهد یکی اونجا بود گفت این بزنتی بزنوتی نیست. گفت یعنی بزنوتی چه اشکالی داره؟ اشکالی نداره، این بزنوتی نگفته بزنتی گفته. گفت حالا من میگم بزنوتی و هیچ محضور به اشکالی هم نداره. اون آقا رفت اصحاب مدرسه را صدا زد، تمام هجوم آورده، حالا 30 نفر 50 نفر هر چقدر بوده، همه گفتن آقا بزنتی صحیحه. گفت نه نه، شما بزنتی بخوانید، اما ما بزنتی میخوانیم. و اون آقا دیگه تا آخر میخوند ابن ابی نصر بزنتی. و ما هیچ اشکالی هم نداره، این هم خوبه و صحیح، همینطور باید بخوانیم. حالا این دیگه در قرآن مجید هم میفرمد لکم دینکم ولی دین. حالا اون دین که مقصود نیست، مقصود همین هر شود به خدمت باسات شما، فبنا علا ذالک. اون وقت بنابراین ما، یعنی حالا ما کار نداریم به اون اقوال مختلف، اما ما میتوانیم بگوییم که همین که داریم که تکلیف خود به خود متضیق به مقدار مقدور و به آدم قادر، لا یتعلق بالعاجزین. خیلی خوب، اوه این دیگه هر شود خدمت شما مصداقش خود به خود این ترتب میاد تو تشخیص مصداق، تشخیص مصداق مقدور و آدم قادر. خب آیا آدمی که مبتلاست به تکلیف هم قادر یا نه؟ یک حرف ممکنه بگن کسی که منکرین ترتب، ممکنه بگن که کسی که مبتلاست به تکلیف به اهمی دیگه قادر نیست نسبت به ما. قائلین به ترتب که میگن نه خیر، کسی که مبتلاست به تکلیف به اهم و امتثال بکنه اهم را و مشتغل بشه به اهم، اون وقت قادر نیست به مهم. اما اگر عصیان کرد ام تکلیف را فی حال با اینکه تکلیف داره اما عصیانش کرد بهش مشغول نشد در حال عصیان باز هم عاجز یا قادر از امتثال مهم همین دو کلمه است. اون وقت اینها پس بر میگرده به تشخیص مصادیق، یعنی اون چه که معذب نه این است که بخواهیم بگوییم که حالا این یک نوع بیانه که بگوییم که اصلا ما احتیاج نداریم به این که اشتراط به عصیان را بگوییم یک اشتراط شرعی است، یا که ترتب را معنا بکنیم به اشتراط شرعی، یعنی بگوییم خود شارع امر به مهم را مشروط کرده به عصیان هم. این نه، همچه چیزی نیست. شارع علی حال خود تکلیفش محدود به آدم قادر، غیر عاجز را شامل نشد. او وقت این قدرت و عجز باید مصداقش را پیدا کنیم. مصداقش آیا کسی است که تکلیف به اهم داره مصداق عاجزه، یا تکلیف به اهم داره در صورتی که امتثالش بکنه، اما در صورتی که اون تکلیف به اهم را عصیان بکنه یکون قادره فیخاطب به خطاب المهم. حالا همیده که وقت اینها را میتونیم بیاریم تو مصداق تشخیص مصادیق. تشخیص مصادیق مولا فرموده که آدم تو وطن خودش چیه؟ نمازش تمام، نمازش تمام میخوان تو وطن. حالا این وطن کجاست؟ برای یکی وطن اهواز، برای یکی وطن شوشتر، برای یکی وطن دهباز، برای یکی وطن اسود. و اینا مصادیق هست دیگه. شارع باید، یعنی شارع گفته که اگر تو شوشتر بودی آقای فلان، اگر تو تو اهواز بودی آقای... نه، او کلی فرموده وطن. این دیگه تشخیص مصادی که کجا وطن چه کسی دیگه ربطی به شهر نداره. تشخیص مصادیق با خود مکلفی. خیلی اگر شما چهار فرسخ از وطنتون رفتید به هر نقطه ای رسیدید نمازتون چیه؟ شکسته است. حالا چهار فرسخ که از اهواز رفتیم میرسیم به الباجی، چهار فرسخ که از شوشتر رفتیم به سمت اهواز میرسیم به عرب حسن روستاییه، از دسپول چهار فرسخ رفتیم مثلا فرض بفرماییم نمیرسیم به شوش اما به نزدیکیاش میرسیم. خب حالا اینها دیگه چه ربطی داره؟ یعنی وقتی که ما چهار فرسخ را میرویم و نمازمون شکسته میشه، شارع به خصوص گفته که آقای فلانی تو اگر رفتی تا فلان جا نمازت شکسته است؟ نه، کلی گفته هر وقت چهار فرسخ از وطنه، هر کی چهار فرسخ از وطنش رفت نمازش شکسته است. اما اینکه این چهار فرسخ کجاست بر حسب اشخاص مختلفه. یکی وطنش اهواز، چهار فرسخ میره به الباجی میرسه، اون یکی وطنش پیشتر، چهار فرسخ میره به یه جای دیگه میرسه. خب اینها دیگه ربطی به شرع دارن؟ نه، اونی که علی شرع است حکم کلی است، یه چیز کلی. پس این راجع به شرع. اینجا هم قضیه عقلی، اینجا ما تقیید عقلی داریم، یعنی شرعی کنند تقیید هم داریم. نه، عقل آمده گفته که لا تکلیف به غیر المقدور، تکلیف فقط به مقدوره. خب حالا این مقدور آدم قادر چه کسی است؟ مقدور چه عملی است؟ در حالی که ما مأمور شدیم به اهم، یعنی آدمی است در حالی که ما مبتلا شده به وجوب ازاله. خب مبتلا شده به وجوب ازاله، آیا دیگه عاجز از وجوب صلات به صرف اینکه امر به ازاله آمده، یا این که اگر امر به ازاله آمد و مشغول شد به امتثالش اون وقت عاجز از صلاته؟ بحثر چیه؟ بحثر اینه که دیگه نمیمون این ربطی به مولا نداره. به اون چی که علی المولا چیه؟ کلی قضیه است. علی العقل این که بگوید تکلیف عاجز قبیح است، و علی المولا که این را رعایت کنه و آدم عاجز را متعلق تکلیف قرار نداره. دیگه تموم شد، مولا تکلیف نمی کند به آدم عاجز. حالا دیگه اینا مصادیقه، این دیگه تو دلیل وارد لازم نیست وارد بشه که امام فرمود دلیل نمیتونه ناظر بشه به امر متأخری. بحث قریروزمون بود، دیروزمون اشتراط به عصیان و عرض می شود فرع برای علاج تزاحم، تزاحم فرع امتصال، امتصال در رتبه متأخرات، از همه اینا در صورتی درسته که ما بخواهیم بگوییم که ادله شرعیه ناظرن به این مطالب. ما میخواهیم بگوییم ادله شرعی که ناظر به روستای عرب حسن که نیستن، یا روستای الباجی، یا روستای سیامنصیر دسور، یا روستای کجا، یا زیدون بیبا، یکی اینا را گفتن؟ نه. چه گفتن؟ گفتن اگه چهار فرسخ از وطن رفتین نماز شکستن، چهار فرسخ رفتن، چهار فرسخ برگشتن. دیگه در هر کجا بر کی منطبق میشه، چه دور منطبق میشه، اینا رو میگن تشخیص المصادیق. تطبیق بر مصادیق دیگه وارد نمیشن، یعنی عقل نمیشن تو ادله شرعیه. تطبیق بر مصادیق بر خود مکلفی. پس در ما نحنفی میتوانیم قضیه ترتب را ارجاع بکنیم به تشخیص مصادیق. اون چه که آمده در دلیل اینه که اطلاق دلیل صورت عجز را نگرفت. شای اطلاق دلیل بخواد صورت عجز بگیره لازم یا تکلیف العاجز، و تکلیف العاجز قبیحه و المولا لا یامر بالقبیح، تموم شد. پس اطلاق دلیل شامل عاجزین نشد. خب حالا دیگه تموم شد دیگه، این چی که مربوط به مولا بود تمام شد. این دیگه مربوط به تشخیص مصادیقه که ما تشخیص مصداق میدیم، میگیم که یکی از مصادیق عاجز کسی است که مبتلا شده به امر به اهم، و امر به اهم را هم امتثال داره میکنه. خود این آدم عاجز از این که دومی را انجام بده در حینی که اولی را انجام. این از مصادیقه دیگه، عقل در دلیل بالخصوص لازم نیست بشه. اینا تشخیص مصداق، ما میتوانیم ترتب را کلن ارجاع بکنیم به چی؟ به این که اصلا ارجاعش کنیم به تشخیص مصادیق، اشکالی هم نداره و باز هم ترتب هست. برای اینکه در حال امتثال اهم ما تکلیف به مهم نداریم، اطلاق دلیل شامل نشده. نه، مربوط به عرف عرف نیست، مربوط به مجتهد باز. برای اینکه اینها امور علمیه ای هستند که تشخیص مصادیق و همه جا هم ارجاع به اون مثالی که زدم 20 کیلو نمیم 4 فرسخ و تشخیص وطن، بله مربوط به آن. اما یه جاهایی هست که مربوط به مجتهد، مثل موضوعات مستنبطه و تطبیقشون مثلا یه بحثای علمی داره که از عرف عادی بیرون با بسخ عمل نمیاد، مربوط به مجتهد. حالا تطبیق گاهی از اوقات هم دچار یه مشکلات عقلی و علمی است که از عاده عرف عام بیرون نمیاد و هم مربوط میشه به علما. بله، اینجا این بحث ترتبی که میگیم، حالا دعوای بین علما توجه فرمودید، اشکالی نداره تو گاهی اصطلاحی این تطبیق بر مصادیق نیاز داره به یک فهم علمی که از عاده عرف عام بیرون نمیاد و از مربوط میشه به مجتهد. هر جا تطبیق بر مصداق ایطور بود، احتیاج داشت به کارشناسی علمی که در شأن مجتهده. خب اون هم مثلا میشه مجتهد. عرض کنم خدمت با صاحب شما، کما اینکه در مورد ثبوت الهلال، و ثبوت الهلال موضوعیه اما فقیه بهش دستور میده، چون نمیتونن خود مردم انجام دن ازاد برنامه ها، علوم میشه به مجتهد، مجتهد حکم میکنه به ثبوت الهلال. حکم به ثبوت الهلال خب موضوعات خارجیه است، بازم در شأن فقیه و اشکالی هست. پس بنابراین یه جاهایی که مسئله علمی است و دقیقه از عاده عرف عام برنمیاد، با اینکه تطبیقه، تطبیق علی المصادیقه، اما یه جهات علمی داره که احتیاج به دقت نظر داره و از عاده عرف عام بیرون نمیاد، باز اشکالی نداره، اینا هم در شأن مجتهد میشه دیگه. هر جا اینطور بود، نه اینکه همه جا اینطوره. مثل مثالی که زدیم قضیه یه وطن و مثلا چهار فرسخ رفتن از وطن و این مسائل، یه مسائل ساده است که از خود عرف عام از عادش برمیاد، اینا مربوطه به عرف عام. اما یه سری جاها هست مثل همین قضیه کلامی خوانیم که میدانیم که تک اطلاق تکلیف مولا آدم عاجز را نگرفت. حالا کی عاجزه، کی قادره؟ و مصادیقی داره. یکیش این است ابتلای به تکلیف اهم، قضیه اهم و مهم، و یکی از مصادیقه. صرف تکلیف اهم ما را عاجز میکنه از مهم، یا امتثالش عاجز میکنه؟ امتثالش. پس بی حال العصیان عاجز نیستیم دیگه از مهم، پس مثل محظوری در شمول تکلیف مهم وجود نداره اگر ما معصیت کنیم او را. ایبی نداره، اینم میشه ترکتوب. منتها نمیخواهیم بگوییم که این اشتراط به عصیان اینا در لسان دلیل باید بیاد. گوش میکنین آینه بیدار خواهیم، مثل این است که بگوییم مثلا رفتن از شوشتر تا روستای عرب حسن باید در دلیل شرعی بیاد. نه، از اهواز رفتن تا روستای البازی باید در دلیل شرعی وارد بشه؟ نه، دلیل شرعی کلیش رو میگه، اینا دیگه مصادیق هست، خودتون باید برید مصادیق را پیدا کنید. خب اما در قضیه ترسو، بحث ترسو، که آیا چه کسی عاجزه؟ به صرف این که ما تکلیف به هم داشتیم از مهم عاجزیم، یا اگر به مشغول به امتثالش شدیم عاجزیم، اگر عصیانش کردیم عاجز نیستیم؟ خب بحث ترسوبه. قالینه به ترسوب؟ میگن نه، اگر عصیان کردی با این که امر به هم داری عاجز از مهم نیستید، پس اطلاق دلیل مهم شما را شامل می شود. منکرین ترتب که میگن؟ میگن نه، نمیشه. همین که مولا امر کرد به هم دیگه نمیتونه اطلاق امر به مهم بیاد. امر به مهم اطلاقش ساقط می شود به صرف امر به هم، چه تو امتثالش بکنی چه عصیانش بکنی. پس همه دعوا بین قائلین به ترتب و منکرین ترتب سر همین یک کلمه. تعبیر رساتری بگیم، هل الصالب للقدره نفس الامر بالاهم او الصالب للقدره امتثال الاهم فيكون المكلف قادرا على امتثال المهم ان لم يشتغل بامتثال الاهم وعسى الاهم، عسى الامر بالاهم. امي كلمه محل اختلاف بين قائلين بترتب و منکرین ترتب. کی که بی خوده ای بر اوبر نریم، اینجا که باید به وجدان خودمون مراجعه کنیم و میریم وجدان ما به ما چه میگوید. قائلین به ترتب که ما هم از اونها هستیم، وجدان ما به ما میگوید که نه، دومی درسته. اگر انسان امر به امر داره ولی عصیانش میکنه، فی حال العصیان قدرت بر انجام مهم داره و اطلاق دلیل میاد. فس در حالیم به این جواب امام میگیم نمیخواد ما اینو ببریم به سر بلبت نه به این معنا که ما بله به این معنا که ما گفتیم، این الان جواب همون تیکه دومه فرمایش حضرت امام در مقدمه سادسه. آقای مالکی دارن همون تکیه دوم مقدمه سادسه امام را بیان میکنن که حکم عقل چگونه ممکنه. نه، ما قطع پیدا میکنیم وقتی که میدانیم تکلیف العاجز قبیحون. فرق هم نمیکنه چه اختصاصی باشه چه به اطلاق دلیل باشه. وقتی اینو فهمیدیم یه مقدمه دیگه اضافه میشه که المولا هل یرتکب القبیح او لا یرتکب القبیح. لا یرتکب. اینا رو سلام گذاشتیم، قطع قیدا نمی کنیم به اینکه اطلاق دلیل شامل نشده. میگیم اطلاق دلیلی که مولا گفته که صله، مولا گفته نماز بخوان، اینجا آدم عاجز را نگرفته اطلاق دلیل، قطع قیدا می شود به قصور الاطلاق. و اینکه مراد جدی مولا، هرچند مولا گفته صله، خطاب به کی کرده؟ به هم ظاهرش. اما با این مقدماتی که گفتیم قطع پیدا میکنیم که اطلاق این سله اشخاص عاجز را نگرفته، چه بخواد بگیره مستلزم قبیح علی المولا و المولا لا یرتکب القبیح، مولا کار قبیح انجام نمیده. قطع پیدا میکنیم که اطلاق دلیل اطلاق امر اینجا را نگرفته. این دیگه نه دخالت در شرع نه فلان این مسائل نیست. عقل هم حق نداره دخالت کنه در تشریع. نمیخواییم بگویم عقل دخالت کرده در تشریع، میخواییم بگویم شارع بالاختیار، شارع به آزادی و اختیار خودش یه قسمت را بهش تکلیف نکرده، چون اگر میکرد خلاف عقلی لازم میاد و مولا خلاف عقل میکنه. پس نه، این تقلید نداره، این دخالت در شرع نکرده عقل. نه، این باید کیفیت بیان را متوجه شدی. پس لازم نمیاد وقتی ما میگوییم اطلاق دلیل مولا، اطلاق امر مولا اشخاص عاجز را نگرفته. مقید شرعی هم نداریم، مقید عقلی که بیاد تقیید بکنه، یعنی بگه من که عقل هستم میام این را تقدیس میزنم، نصفش را ساقط میکنم. یعنی که یعنی با اینکه مولا گفته من از بینش هم که چیزی غلطه، یقینا عقل هم چه کاری هم چه صلاحیتی نداره. ما اینه نمیگیم، ما میخواییم بگوییم چون عقل اینه گفته، مولا خودش به آزادی خودش از اول همچه حکمی نمی کنه که برخلاف حکم عقل باشه، نه اینکه عقل آمده دخالت در شرع کرده. اگه گفتی عقل در شرع دخالت کرده معنی چیه؟ معنیش اینه که مولا شارع آمده اطلاق را گفته، دستور داده هم به عاقل هم به عاجز هم به قادر، عقل آمده قسمت عاجز را از بین برده. و ما هم که حرفی نمی زنیم، ما میگوییم که چون اگر مولا بخواهد به عاجز تکلیف بکنه خلاف عقل لازم نیاد، از اول خودش با آزادی و حریت خودش لا یکلف العاجز، آدم عاجز را تکلیفش شامل نمی کنه، خود خدا. پس دیگه این مطالبی که فرمودن نه، این وارد نمیشه.
بعد از تحقیق سوال نمیدارم بگیریم به الله اصل زنده
و نظره که راضی به خواهد نفلاقی بله بعد میفرد، بله بعد با این قرائن میفرد، بله 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 این قرینه عقلی، سهر جا قرینه عقلی در آیه قرآن آمده بس علی القریه، را این نیامده بس علی القریه، درسته؟ آیه شریفه آمده بس علی القریه یا نه؟ آن معناش این است که بریم ظاهر کلام این است که برو از دیوارهای قریه سوال کن. خب چطور معناش میکنیم یعنی مسئل اهل القریه؟ نه چرا؟ برای به حکم عقل اهل عقل یحکم به ان السؤال عن جدوان القریه لا معنا له و غیر معقول و یکون قرینه عقلیه علی ان المراد هو السؤال عن اهل القریه. و این قرینه عقلی قبول یا قبول نیست؟ هم ما نحن فیهم قرینه عقلیه در گوش بکنیم. چرا؟ آره شرعی به معنا نمیشه. اگر خودش عقل کرد حاکی از قصور مصلحت، اما اگر به اتباع عقل دلیل قاصر بود به خاطر قبح تکلیف عاجز، نه به خاطر قصور مصلحته که الله دیگه بعد در سوراتون توزنیدن که متفقی شرعی نمیشه، اون شرعی معنی دیگه داره. نمیتونه شامل نشده باشد، تکلیف که شامل نشده به منات قصور مصلحت، در مورد شرط شرعی مصلحت محدوده، در مورد اینکه مولا مصلحت محدود نبوده به خاطر قبح تکلیف عاجز اینه تکلیف نکرده، که تکلیفش نکرده لا لقصور فی المصلحه بل وجود المانع وهو حكم العقل بقبح تكليف العاجز. فرق بين المقامين، فإذا كان قصور الإطلاق لأجل قصور المصلحة همين تالفاسدها درس، وأما إذا كان قصور الإطلاق لأجل إنك شعر مخاهد اتباع عقل بكند أسباب قبح تكليف عاجز كوجود مانع، اینجا دیگه اون محظورات و مشکلات وارد نمیشن، چرا که مصلحت وجود داره. المولا لا یعمر بالعاجز لماذا؟ لوجود المانع که قبح تکلیف عاجز باشه، لا لقصور المقتضی که مصلحت باشه. مصلحت هست اما بعد نسکم مصلحت نمیتونه هم بکنه. چرا نمیتونه هم بکنه؟ چون مانع وجود داره. مانع چیه؟ مانع اینه که لازم نه تکلیف مثلا قبیح، ارتکاب قبیح لازم نیاد، دیگه نمیتونیم. خلاص میفهمید دیگه، سب بکن تا بعد تحالیت فاتی سبادتون هنون سب معلوم میشه نمیرسه. آیا مولای خود دیگه شرح دادم که فرق اون محظورات که آدم بتونه رو به اصالت البرایه بکنه که در مقدمه خامسه بود سادسه بود خوندیم، رجوع به اصالت البرایه نمیدونم دیگه چه بود، دو تا محظور بود که امام فرمود، یکی اینکه عذر خودش برای خودش درست بکنه، اونا در صورت تقلید شرعیه تغییر شرعی چون حاکی از قصور مصلحت درسته، این محظورات لازم میاد، اما در صورتی که قصور تکلیف از بابت چه باشه؟ از بابت وجوب دلمانه که قبع تکلیف عاجزه، این دیگه این محظورات لازم نمیاد. اگر فهمیدید که فهمیدید، نفهمیدید بعد بیاید توضیح بدم براتون. این بحث تمام شد. ما تا حالا به اینجا رسیدیم که ما ترتبی که داریم در حقیقت فهم مصادیق قادر از عاجز، چه کسی قادر است چه کسی عاجز است. اطلاق تکلیف مولا آدم عاجز را نگرفته، آدم قادر را گرفته. چه کسی قادر چه کسی عاجزه، لبن میرسه به وقت ترتب. اگر کسی مبتلا شد به امر بهم و عصیان کرد قادره، قائلین به ترتب میده. اگر امتثال کرد عاجزه. پس این دیگه تشخیص مصادیق شد. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، پس ما میتوانیم ترتب را بریم به اون مرحله. اما قائلین به ترتب مثل آقای نائمی، مثل آقای خویی، امثال اینا، اینطور نمیگن که ما الان گفتیم. اونها میگن داخل در خطاب میشه. یعنی چه؟ یعنی میگوین هر دلیلی اطلاقی داره، یعنی امر به مهم اطلاق داره نسبت به چه؟ نسبت به امتثال امر اهم. امر اهم هم اطلاقی داره نسبت به زمان امتثال مهم. هر وقت تزاحم پیدا کردن اون وقت کدومشون ساقط میشه؟ گفتن اطلاق مهم ساقط میشه و اطلاق اهم به لمکان الاهمیه باقی میمانه. پس شما موظفید به اتیان اهم، چه مشغول مهم باشید چه نباشید. اما امر مهم چی؟ اون چیز میشه، امر مهم اطلاقش سقوط میکنه. اطلاقش که سقوط کرد معناش اینه که مشروط میشه. مشروط میشه به چه؟ مشروط میشه به اتیان الاهم. آقایون این اطلاق و اطلاع اینا را همینطور که خود امام فرموده آوردن سر خطابات اینها و اطلاق قائل شدن، بعد هم اشتراط را قائل شدن به همین کیفیه. توجه فرموده که امام بهشون ایراد میگیره، میگه که نممکنه ادله نازل باشن به مراحل متأخره از امر. پس دیگه یه امکان نداره، یه ایرادی که امام گرفت. ما حالا در جواب امام میگوییم اولا خود شما همین بحثی که پریروز و قائل شدید به امکانش در بحث تعبدی و توسلی، یه اولا این دیروز بگید. و ثانیا اگر هم ما تنازل کردیم و قائل شدیم به عدم امکان، ما ترتب را دیگه مثل بقیه آقایون به خاطر این فرمایش شما ایراد شما بیان نمی کنیم. ما ترتب را میاریم تو مصادیق قادر و عاجز. ببینیم تکلیف محدود شد به آدم قادر، شامل عاجز نشد. چه کسی قادره چه کسی عاجزه، توی این مرحله ترتب مطرح میشه. خب در بعد اطلاق و اطلاق و عدم اطلاق قیدش قدرت عجزه. بنابراین مبنایی که گفتیم قدرت عجز، آیا اطلاق شامل عاجز شده یا نشد؟ ما میگیم نسبت به عاجز نشد، درست. خب اون وقت وقتی میخواییم تشخیص مطلق بدیم که چه کسی عاجزه، آیا در زمانی که امر به ازاله داریم میخواییم نماز بخوانیم، امر به صلات، اینجا ما به صرف اینکه امر به ازاله داریم عاجزیم از صلات، یا اگر امتثال کردیم عاجزیم، اگر عصیانش کردیم عاجز نیستیم؟ میگیم تو تشخیص مصادی میگیم که بله عاجزیم، نه اگر که عصیان کردی امر به اهم را شما قادری. بحث در تشخیص قادر و عاجزه، مصادیق قادر و عاجز. پس اگر ایراد حضرت امام را از اول رد کردیم، یعنی گفتیم میتواند دلیل ناظر باشد به مراحل متأخره از امر، خب همونطوری که آین آینی اینا مطرح کردن مثل بقیه ما هم مطرح. اگر مماشات کردیم با حضرت امام برخلاف مبنای خودش، چون خودش قائل به این که دلیل میتواند ناظر باشد به مراحل متأخره از امر، در صرف نظر تنازل بکنیم، تنازل بکنیم و قبول بکنیم که امر نمیتواند ناظر باشد، پس اشتراک به عصیان و حرفا امکان پذیر نیست که دخیل بشه. خب وقتی میگیم بابا ما یه امر داریم به چه؟ یه امر داریم متعلق به قادر و میدونیم که شامل عاجز نشده. بحث میاد سر این که آیا این آدمی که عصیان اهم کرده آیا جز قادر یا جز عاجز؟ اگر عاجز تکلیف صلات نداره، اگر قادر تکلیف به صلات داره. بحث ترتب میاد در این وادی، یعنی در وادی تشخیص مصادیق قادر و عاجز، باز برای این مبنایی که حضرت امام گفته. لیکن قد سبق منا، دوباره برای چندمین بار تکرار میکنم که این که تکلیف نمیتواند ناظر باشد به مراحل متأخره از خودش، این یک مطلبی است که خود ایشون در بحث تعبدی و تمثلی هم ردش کرده، این واقعیت نداره. ولذا خیلی از اعلام ناظر دانستند، اطلاق و اشتراط را ناظر به چه گرفتند؟ اطلاق و اشتراط را ناظر به این که شما امتثال بکنید امر امر را یا عصیان بکنید. اتفاق فرمونید اون وقت اشتراط هم به چی؟ اشتراط به عصیانه ناظر کنید. خب پس علی حال ما در درجه اول میگوییم که ایراد درست نیست، به دلیل میتواند ناظر باشد به مراحل متأخره، و علا فرض تسلیم و تنازل میتوانیم به این صورت دومی که عرض کردیم حلش کنیم قضیه را، یعنی ترتب را بیاریم تو مرحله تشخیص مصادیق. این هم یه مطلب دیگه. نمیدونم وقت داریم به اجازه آجم وقت داریم یا نه؟ نگاه بکنیم بسر این بعد میاییم سر بحث مقدمه سابق. یه کلمه هم عرض بکنیم، این مقدمه سابق گفتم الان چند بار بگم و الان گفتم بله بله خوشحر داده که اینطور که بگیم خود دیگه چند مرتبه بگم. بله همین الان گفتم به آقای مولایی جواب دادم، به شما جوابم دادم، خودت پرسیدی جوابت هم دادم. اصالت البراینا گفتم که این محذور مربوط به ای تقییدی نیست که ما میگیم، مربوط به تقیید مصلحته. شرح دادم میتواند عذر برای خودش. اونها از تالی فاسدهای اخذ قدرت هستن. معنی اخذ قدرت شرعا این که دخیل در ملاک باشه، اما اگر به ملاک قبح تکلیف عاجز باشه دیگه این تالی فاسدها مترتب نمیشه. آره این شرح دادم الانم در جوابتون گفته بودم. این عرض کنم به خدمت باسعات شما، اومدیم سر مقدمه سابقه. حضرت امام در مقدمه سابقه می فرمایند که تکلیف به چیز نی، اینجا تکلیف به غیر المقدوری، امر به غیر مقدوری ما اصلا نداریم، برای اینکه یک امر هست به چی؟ به اهم. یک امر هست هم به مهم. اینها دیگه ناظر نیستند به اینکه چه پیش بیاد و چه بشود و چه نشود. خود مهم فی حد ذاته مقدوره، اهم هم فی حد ذاته مقدوره. آنچه که غیر مقدوره چیه؟ جمع بینهما، یعنی جمع بین الازاله و الصلاه. جمع بین الازاله و الصلاه هم متعلق هم نیست. کجا آمده اجمع بین الازاله و الصلاه؟ اونی که آمده صله، یکی دیگه هم آمده ازه. اجمع بین الازاله و الصلاه که ما نداریم تا تکلیف به غیر مقدور باشه. این مقدمه سابعه. خب اگر این مقدمه سابعه درست شد، خب اولا به همه بحثا که کردیم راجع به اخذ قدرت و فلان، اینا مال چه بوده؟ خب فرض اینه که اینا تو که تکلیف به غیر مقدوری وجود نداره. خب اون و مقدمات در رد قائلینه، یعنی دیگه بایستی به صلاح بگوییم که اون مقدمات را که بیان کرده جدلیه، یعنی این قلنا به این که تکلیف غیر مقدور لازم میاد و هم جوابش کن. پس این مطلب. اما جواب اصلی از این مقدمه اینه که اصلش درست نیست. و عرض کنم به خدمت باسات شما، اطلاقی که دوتا تکلیف دارد، اطلاقی که دوتا تکلیف، یعنی وقتی مولا امر کند به یک عملی و امر کند به عمل دیگری، در همون زمان این تکلیف مالایتا فرق نمی کند تکلیف مالایتا که متعلق به عنوان خود جمع بین اصل دین باشه یا طوری باشد که صدق جمع بین الضدین بکنه، یعنی ما هو جمع بین الضدین بالحمل الشایع الصناعی. توجه کردید؟ میگیم میخواییم بگوییم که فرقی نیست در بطلانش که تکلیف تعلق بگیرد به عنوان جمع بین الضدین به عنوان به حمل الاولی که خود عنوان جمع باشه، بگن اجمع بین الضدین و بس، یعنی محال. گاهی از اوقات تکلیف به یه چیزیست که یکون و جمعا بین اصلتین بالحمل شایع الصناعی، یعنی مصداق الجمع بین اصلتینه. اگر مولا تکلیف کند به یه چیزی، خود عنوان جمع بین اصلتینه بالحمل الاولی نیاره، اما تکلیف بکند به یه دوتا عمل در زمان واحد که یکون و جمعا بین اصلتین بالحمل شایع الصناعی، آیا این معقوله؟ و اینم معقول نیست. فلا فرق في الاستحالة بين ان يتعلق الامر بعنوان الجمع بين الضدين بالحمل الاولي ويا انك يكون التكليف متعلقا بما هو جمع بين الضدين بالحمل الشايع الصناعي. دعنا ثبوتش از بابت اطلاق دليل. گفته صلات به جا بیار، چه ازاله بکنی در حال امتثال ازاله باشی چه نباشی، اگر که اون شقش که در حال امتثال ازاله باشی نماز را هم بخوان، از اون طرف هم گفته ازاله بکن و شما حالا داری ازاله هم میکنی، همزمان باش بخوایی نماز هم بخوانی، یکون و جمعا بین الضدین بالحمل الشایع صناعی و هذا محالا. فإطلاق الدليل شمول إطلاق الدليلين لسورة امتثال كليهما لا يكون أمرا بالجمع من حمل الأولي، وإنما يكون أمرا بالجمع بين الضدين بالحمل الشايع الصناعي. اسمي الجمع نبرده، أما واقعك ما رأى أن دقته هي تكلفة ملايكة، قلت هم إذن بكون در دقيقة فلان و در همون دقيقة هم بعد قلت نماز بخون، خوي همون امر به ضدین، امر به جمع بین الضدین. چون معنای جمع چیه؟ معنای جمع در همون زمانی که تو این عمل انجام میدی اون عمل هم انجام بدی. خب این جمع بین الضدین بالحمل الشایع الصناعی، کما یکون الامر بالجمع به مفهوم جمع بالحمل الاولی یکون قبیحا، یکون الامر بما هو جمع بالحمل الشایع الصناعی هم قبیحا. و صلی الله علیه و سلم.